سلام و عرض ادب و احترام خدمت دوستان بزرگوارم، امیدوارم خوب و خوش باشید. امروز سه‌شنبه 8 خرداد 1403، جلسه سوم از خوانش و شرح مختصری بر لیلی و مجنون نظامی رو با هم داریم. در دو جلسه گذشته داستان به دنیا آمدن قیس و آشنایی با لیلی رو خوندیم که قیس آمری پسر یکی از بزرگان آمری بود که بعد از نذر و نیاز فراوان به این خانواده خدا یک پسری عنایت میکنه، خیلی سالم و دوست داشتنی و زیبا، و بعد از اینکه بسیار ناز پرورده و در ناز و نعمت بزرگ میشه به مکتب خونه میفرستنش. در مکتب خونه با لیلی آشنا میشه، دل به دل هم میدن و عاشق هم میشن و خبر عاشقی این دوتا بچه مکتبی در میان خانواده و قبائل وقتی پخش میشه، خانواده لیلی و غیرتی که روی دخترشون داشتن دیگه نمیذارن لیلی به مکتب بره و در خونه حبسش میکنه. قیس هم از دوری لیلی ناراحت و غمدیده و مجنون میشه، اسمش رو از اون به بعد مجنون میذارن. هر روز میرفته در اطراف محل زندگی لیلی نگاهی به اون اطراف مینداخته، نگاهی به خونه لیلی و محل سکونتگاه لیلی مینداخته که حالا شاید لیلی از در خونه بیرون بیاد یا حداقل اونجا احساس قرابت و نزدیکی بیشتری به لیلی داشته. ادامه داستان رو امروز میخونیم در صفت عشق مجنون، بخش 13 اگر از نسخه گنجور نگاه میکنید متن رو، بخش 13 از لیلی و مجنون نظامی گنجوی. اول طبق روال جلسات گذشته اول شعر رو میخونم، بعد برمیگردیم با هم مرور میکنیم. در صفت عشق مجنون. سلطان سریر صبح خیزان، سرخیل سپاه عشق ریزان، متواری راه دلنوازی، زنجیری کوی عشق بازی، قانون مقنیان بغداد، بیاع معاملان فریاد، تبال نفیر آهنین کوز، رهبان کلیسیای افسوس، جادوی نهفته دیو پیدا، هاروت مشوشان شیدا، کیخسرو بی کلاه و بی تخت، دلخوش کن 100,000 بی رخت، اقتاده سپاه موران، اورنگ نشین پشت گوران، در راجه قلعه های وسواس، دارنده پاس دیر بی پاس، مجنون غریب دل شکسته، دریای زجوش نانشسته. یاری دو سه داشت دل رمیده، چون او همه واقع رسیده، با آن دو سه یار هر سهرگاه رفتی به طواف کویان ما، بیرون ز حساب نام لیلی با هیچ سخن نداشت میلی، هر کس که جز این سخن گشادی نشنودی و پاسخش ندادی، آن کوه که نجد بود نامش، لیلی به قبیله هم مقامش، از آتش عشق و دود اندو ساکن نشدی مگر بران کوه، بر کوه شدی و میزدی دست، افتان خیزان چو مردم مست، آواز نشید برکشیدی، بی خود شده سو به سو دویدی، وانگه مجه را پراب کردی، با باد سبا خطاب کردی، که باد سبا به صبح برخیز، در دامن زلف لیلی آویز، کو آنکه به باد داده توست، در خاک ره افتاده توست، از باد سبا دم تو جوید، با خاک زمین غم تو گوید، بادی به فرستش از دیارت، خاکیش بده به یادگارت، هر کونه چو باد بر تو لرزد، نه باد که خاک هم نیرزد، و این کس که نجان به تو سپارد، آن به که ز قصه جان برارد، گر آتش عشق تو نبودی، سیلاب غمت مرا رو بودی، ور آب دو دیده نیستی یار، دل سوختی آتش غمت زار، خورشید که او جهان فروز است، از آه پر آتشم بسوز است، ای شمع نهان خانه جان، پروانه خیش را مرنجان، جادو چشم تو بست خوابم، تا گشت چنین جگر کبابم، ای درد و غم تو راحت دل، هم مرهم و هم جراحت دل، قند است لب تو گر توانی، از وی قدری به من رسانی. کاشفتگی مرا در این بند معجون مفرح آمدان قند. هم چشم بدی رسید ناگاه که از چشم تو افتادم ای ماه. بس میوه آبدار چالاک که از چشم بد افتاد بر خاک. انگوش کش زمانه اش کشت، زخمی است کشند زخم انگشت. از چشم رسیدگی که هستم، شد چون تو رسیده ای ز دستم. نیلی که کشند گرد رخسار، هست از پی زخم چشم اغیار. خورشید که نیلگون حروف است، هم چشم رسیده کسوف است. هر گنج که برقعی نپوشد، در بردن آن جهان بکوشد. خب این بخونیم این چند تا بیت رو. در صفت عشق مجنون، یعنی در وصف عشق مجنون، این چند تا بیتی که امروز میخونیم در وصف عشق مجنونه دیگه، یعنی که داره توضیح میده مجنون چجوری شد بعد از عشق لیلی. سلطان سریر صبح خیزان، 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 تا بیتی که میگه مجنون غریب دل شکسته، این 9 بیت داره مجنون رو با ویژگی های متفاوت، با به چیزهای متفاوتی تشبیه میکنه و داره همه اینا رو انگار مجنونن، یعنی صفت هایی برای مجنون هستن. مثل سلطان سریر صبح خیزان، مثل سرخیل سپاه اشک ریزان، متواری راه دل نوازی، زنجیری کوی عشق بازی، قانون مغنیان بغداد، بیاع معاملان فریاد، همینطور تا 9 بیت در مورد مجنونه. حالا دونه دونه ببینیم چی میگن. سلطان سریر صبحخیزان، سلطان که مشخص یعنی پادشاه، سریرم تخت پادشاهیه، صبحخیزان یعنی زود از خواب بیدار میشد، یعنی مجنون شبیه یه سلطانی بود که تخت پادشاهی داشت و صبح زود از خواب بیدار میشد. یعنی چی؟ یعنی بین کسانی که صبح از خواب زود بیدار میشدن، ایشون پادشاهشون بود، یعنی زودتر از همه بیدار میشد. حالا یه مسئله است که توی سحرخیزی، نه اینکه حالا میخواسته سحرخیز باش تا کام روا باشی، نه، یعنی اینکه انقدر عاشق بود که اصلا شب خوابش نمیبرد. سعدی چی میگه؟ نشان عاشق آن باشد که شب تا با روز پیوندد. تو را اگر خواب میگیرد، نه صاحب درد مشتاقی. تو اگه خوابت میبره که دیگه عاشق نیستی، عاشق اونه که شب خوابش نمیبره. حالا مجنون هم سلطان سریر صبحخیزانه، صبح زودتر از همه بیداره، نه به خاطر اینکه سرخیزه، به خاطر اینکه عاشقه. سرخیل سپاه عشق ریزان، سرخیل یعنی سرلشگر، سردسته. سپاه عشق ریزان یعنی کسانی که عشق می‌ریزن از غم و درد دوری و هجر و عشق، این سرلشگرشون بود، سردستشون بود، سرگروهشون بود، یعنی بیشتر از همه عشق می‌ریخت. متواری راه دل نوازی، متواری هنوز ما به کار می‌بریم به عنوان متواری، یعنی فراری، یکی کسی که فرار کرده یه جایی پنهان شده و دیگران نمیتونن پیداش کنن. در راه دل نوازی، حالا دلوازی هم اینجا حالا بیشتر معنای عاشقی، مهربانی، محبت، پنهان شده، یعنی در این راه دیگه گم شده، یعنی انقدر که دل باخت و عاشقه دیگه در این راه گم شده. زنجیری راه عشق، یه نکته هم بگم، توی راه یه چیزی گم شدن یعنی انگار دیگه تو اون حل شدن، یعنی انگار توی اون موضوع چنان غرق شده که دیگه پیداش نمیتونی بکنی. از این جنبه بهش نگاه کنید. زنجیری کوی عشق بازی، اینو بارها گفتم که اتفاقا کسانی که در گذشته عاشق هم میشدن، جزء بیماری های روانی، جزء جنون و دیوانگی محسوبش میکردن و اون دیوانه هایی که از همه درجه جنونشون بیشتر بود و زنجیر میکردن. و ما هنوز اصطلاح دیوونه زنجیری یعنی به دیوونه خطرناک خیلی خیلی دیوونه میگیم. حالا اینم در کوی عشق بازی زنجیری بود، یعنی میزان جنون و دیوانگی و شیفتگی و عاشقیش به قدری بود که انگار زنجیرش کرده بودن، زنجیری کوی عشق بازی. ولی از یه جانب دیگه ببینید، همه اینا این تناسبات رو نظامی واقعا این کلمات رو خیلی با دقت انتخاب کرده. تقریبا تو همه این 9 بیتی که جز 9 بیت دشوار محسوب میشه توی لیلی و مجنون، همش چند بعدیه، یعنی میشه از ابعاد متفاوت به ماجرا نگاه کرد. حالا یه نفر رو در کوی عشق بازی زنجیر کنن یعنی چی؟ غیر از این معنی که گفتم، یعنی غیر از کوی عشق کوی دیگه‌ای نمیره. مثلا در کوی شهرت نمیره، در کوی شهوت نمیره، در کوی پست و مقام نمیره، در کوی تحصیل و نمیدونم قدرت نمیره، فقط در کوی عشق بازی اونجا زنجیرش کردن، یعنی هیچ جا غیر از عشق بازی نمیره. ببینید تناسبش چقدر زیباه و این چه ایهام زیبا و جالبی داره. قانون مقنیان بغداد. خب ببینید مثلا همین قانون یه سازیه از سازهای زهی و سیمداره، اتفاقا از سازهای پرسیمه، سیتار بهش میگن، یعنی سی تا تار یا بیشتر تار دارن، شبیه سنتوره، یه جور زوزنقه است و فکر میکنم 30 تا 40 تا، نمیدونم الان تعداد تارش رو دقیق خاطرم نمیاد، داره. بعد یه مزراب های شبیه انگشتونه خیاطی، اونطوری سر انگشت میکنن، مزراب های کوچیکی داره و همونطور با اون مزراب هایی که به سر انگشت وصل شده نواخته میشه. این ساز بسیار بسیار ساز قدیمیه، بعضیا نسبتش دادن به افلاطون، اختراع کنندش افلاطونه، بعضیا نسبت دادن به فارابی، ولی در نهایت به همون دوره ها برمیگرده. میخوام بگم قدمت این تار خیلی زیاده، به خاطر همون توی ادبیات ما میبینید که ساز قانون خیلی استفاده میشه. و یه ویژگی دیگه هم که ساز قانون داشته، صدای پرسوز و گدازی داشته و صدای پر از درد و رنج و همچین نواختنش با سوز و گداز بوده. و از اونجایی که این ساز از غرب وارد، یعنی از یونان باستان، روم باستان، عرض کردم دیگه احتمالاً افلاطون مخترع این ساز بوده، به دنیای عرب اومده و بعد به سمت هی شرق‌تر اومده، اسم عربی یعنی اسم یونانی این سازم دقیقاً همینه، کانون. کانون حالا که به قه تبدیل شده، کانون، همین واژه کانون هم یا کانون یا کانون، این دقیقاً به همین معنای قوانین و دستوراتیه که مثلا تو دین حالا عیسی مسیح هست یا در چیزهای دیگه. میخوام بگم این قانون به معنای دستور و آیین و مقررات، دقیقاً در اونجا هم به معنای دستور و مقررات، نمیدونم الانم به این معنی استفاده میشه یا نه، ولی در گذشته استفاده میشه و یه قوانینی داشته نواختن این ساز و اسم این ساز رو اینطوری گویا انتخاب کردم. حالا این قانون، مقنی یعنی کسانی که آواز میخونن و آواز خوانن. بعد دادم که خب مشخصه دیگه، در قرون 5 و 6 و 7 هجری قمری، یعنی حوالی حدود زندگی نظامی و خاقانی و سعدی و حافظ و اینا، بغداد یکی از مراکز پر رونق و آباد بوده، هم از لحاظ خرید و فروش، هم از لحاظ عیش و نوش و اسباب طرب اونجا مهیا بوده، هم از لحاظ علم و اجتهاد. اگه خاطرتون باشه سعدی هم به نظامیه بغداد میره برای درس خوندن. مرا در نظامیه ادرار بود، ادرار یعنی مقرری، یعنی مستمری ماهانه ای من از نظامیه بغداد میگرفتم. حالا یا به دانشجویان اونجا بورس میدادن، یه پولی ماه به ماه میدادن که بیان اونجا درس بخونن، مثل کاری که خب خیلی دانشگاه های دیگه انجام میدن، یا اینکه سعدی بعد از اینکه تحصیلاتش تموم شد همونجا در قالب استاد درس هم میداده. حالا این بخش که مرا در نظامیه ادرار بود مربوط به دوران دانشجویی بوده یا برای استادی، حالا نمیدونیم، ولی اینکه به هر حال اونجا درس میخونده، درس میداده، حتی مقرری و مستمری هم میگرفته. حالا حرفم اینه که در بغداد هم از لحاظ عیش و طرب و شادی، هم از لحاظ خرید و فروش، هم از لحاظ علم و اجتهاد پر رونق و آباد بوده. و حتی حافظم میگه دیگه، وقتی از شیراز ناامید میشه میگه ره نبردیم به مقصود خودن در شیراز، خرم آن روز که حافظ ره بغداد کند. میخوام برم بغداد، هرچند این بیت حافظ یه ایهاب های موسیقیایی هم داره. یا یه جا دیگه هم خود حافظ میگه از گل پارسی هم قنچه ایشی نشکفت. از این فارس و شیراز و اینا من خیلی نتونستم، اذیت بوده دیگه توی دوره‌ای که تو اونجا اذیت بوده. حبذا دجله بغداد و می ریحانی، برم اونجا می ریحانی بخورم. خواسته جمع کنه بره، میگفتن بنده خدایی گفت هر کی ناراحت جمع کنه بره. حالا حافظم میخواسته جمع کنه بره ره بغداد بگیره. به هر حال حالا اینجا میگه قانون مقنیان بغداد، حالا آواز و سوز و گداز ساز قانون برای مغنیان بغداد. حالا توجهتون رو به اون که گفتم قانون یه ساز پرسوز و گدازه و مجنون میتونه همون سوز و گداز رو به یاد ما بیارم دقت کنید، چون در مصرع بعدم همینو میگه بیاء معاملان فریاد، یعنی فریاد به معنای مثلا داد و بیداد و خروش و غیره. بیاء دقیقا از بیع دیگه، یعنی معامله، یعنی داد و ستد، خرید و فروش. میگه ما الان بیاء و میگیم دلال، یا مثلا خیلی با کلاس میگیم تاجر، یا میگیم مثلا بازرگان. دقیقا همین معادله، یعنی همین معنیه، یعنی خرید و فروش کننده است. در کجا؟ در کجا؟ مثلا تو بورس، تو بازار طلا، تو بازار ارز؟ نه، در معاملان فریاد، در داد و بیداد و خروش و ناله و غیره. اینا صفات مجنونه. تبال نفیر آهنین کوس، رهبان کلیسیای افسوس. تبال یعنی تبل زننده، یعنی کسی که تبل میزنه، مثل بقیه چیزا دیگه. یعنی بقیه اسامی هم بر همین وزن شغل محسوب میشن دیگه، مثل خباز، بزاز، نقاش. خب این از تبال. نفیر چند تا معنی داره، تقریبا همه معانیش امروزه استفاده میشه. اولی معنیش به معنای ناله و زاری و فریاده، همین نفیری که تقریبا به همین معانی حدودشی و ما هنوزم به کار میبریم. یکیش اینه که اون سازیه که با شاخ ایوونا میساختن، که سور و سور اسرافیل و اینا یه ساز بزرگیه که مثلا با شاخ بعضی از حیوانا که تو خالی هن سر و تهش رو سوراخ میکردن، و مثلا مثل نی که یه طرف میزنن و یه طرف هوا میاد درست میکردن، به اون میگفتن نفیر. کلن به معنای کلی بوق و سور و کرنا و ساز و اینا به کار میبره. یه جاییش هم از ناله و زاری بگیریم به معنای آواز و اینا هم به کار میره در ادبیات. به علاوه اینکه یه گوشه در موسیقی هم هست که حالا اونم یه اصطلاح موسیقیاییه. آهنین هم یعنی از جنس آهن. کوس هم دقیقا همینه، یه ساز خیلی بزرگ شبیه طبل. یه بد به معنای زدن و ضربه زدن هم خود کوس به کار میره. حالا مجنون تبال نفیر آهنین کوس، یعنی طبل زننده است. چه آوازی ازش برمیخواد؟ با چه سازی میزنه؟ با کوس آهنین، با طبل بزرگ فلزی. حالا چرا آهنین؟ به خاطر اینکه شما مثلا یه طبل بزرگ آهنی شبیه چی میشه؟ شبیه مثلا یه دونه این منبعهای آب، یا این بشکه ها. حالا بشکه های ذره ضخامتش زیاده، صدای کمی میده، ولی شما فکر کن به یه بشکه خالی، به یه ظرف بزرگ فلزی مثلا شبیه همین منابع آب، وقتی خالی باشه ضربه بزنی چه صدایی میاد. این فیلمی بود الان یادم افتاد، این آقای فرامرز غریبیان با هادی اسلامی و اینا توی زندانی بودن، تو تبعیدگاه بود، اصلا شاید اسمش تبعیدگاه بود، یادم نیست. حالا بعدا کسی اسم فیلم رو یادش اومد بنویسه تو کامنت ها. این برای شکنجه این آقای فرامرز غریبیان رو انداختن توی یه دونه تانکر توری، بعد درش هم بستن چیز کردن. بعد بقیه مثلا اون زندانیایی که حکم اعراض لوباش رو داشتن، چون اینا زندان سیاسی بودن و مثلا خیلی با کلاس و خیلی فرهیخته بودن، روشنفکرانی بودن که زندان افتاده بودن، اعراض لوباش با چماق و با دست و با سنگ میزدن به اون تانکره. بعد چه صدایی ایجاد میشد؟ اون صدای سرسام‌آور خیلی بلندی ایجاد میشد وقتی اون سرمرز غریبیان که نقش اون زندانی رو بازی میکرد که تو تانکر افتاده بود. بعد قشنگ یادم میاد که دکتر گرفته بود اونو معاینه کنه، بعد غذا بهش بده، بعد شمع و آب کرد، گفت یه ذره درد داره ولی تحمل کن. چکه چکه موم شمع و ریخت توی دوتا گوش سرمرز غریبیان، بعد دیگه اون صداها رو نمیشنید. حرفم از این بود که به کجا رسید، یهو اومد به ذهنم، عذرخواهی میکنم، حرف میاره همینه ها، همین عرب ها همینو میگن الکلام یا جر الکلام، یعنی همین دقیقا حرف حرف میاره. بعد این کوس اینم آهنیه، یعنی صداش همه جا پخش میشه، یعنی یه جوری طبل میزنه، یه جوری آواز بلندی داره که صداش تا همه جا پیچید. و دقت کنید، عشق مجنون و لیلی ها جهانگیر شد، اصلا فراگیر شد، از قبیله های خودشون گذشت و ما الان بعد هزاران سال داریم داستان عشقشون رو میخونیم. ببینید چه صدای بلندی داشته. رهبان کلیسیای، افسوس کلیسا، همین کلیسا کلیسیا، حالا به خاطر وزن و قافیه اینطوری گفته شده. افسوس هم که میدونید همین دریغ و حسرت و اندوه و غیره. روحبان بعضی جاها رهبانم تلفظ شده، ولی رهبان رو به خاطر راهب و راهبه بیشتر با فتح تلفظ میکنن، ولی گویا تلفظ درستش روح رهبانیت، چون اعراب، چون کلمه از اون ور وارد اینجا شده، این رهبانیت در حدیث پیامبرم میگه فی الدین فی الاسلام لا رهبانیت، یعنی در دین رهبانیت، ما در اسلام رهبانیت نداریم. حالا رهبانیت چیه؟ نوعی پرهیزگاری و تقواه. خب میدونید در ادیان پیش از اسلام و حتی در بین عرفای پس از اسلام، اینی که از مردم برای مدتی گوشه‌گیری کنی و بری در یک کنجی باشی و چیزی کمتر بخوری، کمتر بخوابی، بیشتر ریاضت بکشی، ذکر بگی، نماز بخونی، دعا کنی و کلا از خیلی چیزا پرهیز کنی و رهبانیت میگفتن که معادل ریاضته در بین عرفا. حالا این رهبانیا در بین اهل کلیسا و مسیحیون، همین روحانیونشون که میرفتن در کلیساها و ازدواج نمیکردن، سعی میکردن از دنیا به قدر کمی بردارن، حالا اینجا مجنون چجوریه؟ مجنون وارد یه کلیسایی میشه که فقط میتونه افسوس بخوره و در اونجا فقط میتونه راهب بشه و بمونه در اون کلیسایی که فقط ناله و افسوسه. رهبان کلیسیای افسوس، جادوی نهفته، دیو پیدا، هاروت مشوشان شیدا. این 9 تا بیت رو من سعی میکنم کامل توضیح بدم، به خاطر اینکه من وقتی نگاه کردم دیدم هیچ کس توضیح نداده و همه همینطور گفتن سخت و رد شدن، و اگرم توضیح دادن در حد مثلا چند تا کلمه و اینا، خیلی حرف داره برای گفتن. اصلا اصل روایت هایی که نظامی میکنه و دشواریش تو همین جور ابیاته، وگرنه بقیهش که داستانه و تقریبا ساده است و خوندنش خب خیلی راحته. جادوی نهفته یعنی جادوی پنهان و دیو پیدا. خب یه نکته ای توی این وجود داره، توی این بیت چند تا نکته هست که دونستنش کمک میکنه ما این بیت رو و این نکاتش رو بفهمیم. اولا اینکه دیو چیکار میکنه. دیو در ادبیات اسطوره‌ای ما هر کاری رو برعکسش رو انجام میده. مثلا بهش بگی مثلا بشین، بلند میشه، بگی بلند شو، میشینه. و به علاوه این که هر کاری که اون میگه اگه شما انجام بدی بدبخت میشی، باید برعکسش رو انجام بدی. دیو کلا کارش برعکسه، هم آنچه که انجام میده و همون چی که شاش از شما میخواد باید برعکسش رو انجام بدی، وگرنه انگار گول خوردی. خب این جریان مثلا دیو پیدا، یعنی در ظاهر مجنون هرچی بهش میگفتن برعکسش رو انجام میداد. مثلا بهش میگفتن در خونه لیلی نرو، میرفت. بهش میگفتن دست از سر این دختر بردار، بر نمیداشت. بهش میگفتن انقدر ناله و زاری نکن، ناله و زاری میکرد. اینجاست، این منظورش دیو پیدا یعنی همین، یعنی دیگه حرف هیچ کیو گوش نمی کرد و کارش برعکس کاری بود که عقل و منطق و عموم مردم ازش میخواستن، و ولی با این حال یه جادویی نهفته در وجودش بود، یعنی همچنان دوست داشتنی بود، دلربا بود و شاید همه رو شیفته خودش میکرد. در ادامه تو مصرع بعدی یه نکته‌ای رو میاره، میگه هاروت مشوشان شیدا. برای خب فهمیدن این بیت باید بدونی اول هاروت کی بوده و هاروت چی کار میکرده و مشوشان شیدا با هاروت چی کار داشتن. ببینید خب تا اینو نفهمی هرچی هم مثلا در معنی این بیت حتی استادان بزرگ هم نوشته بودن که مشوشانش برای مشوشان شیدا هاروت بود، خب یعنی چی؟ اما یه نفر بیاد این کتاب رو بخونه، این شهر رو بخونه، چی متوجه میشه؟ چجوری متوجه میشه برای مشوشان شیدا هاروت بود یعنی چی؟ خب بریم ببینیم هاروت چیه. ببینید هاروت و ماروت دو تا فرشتن که در چاه بابل به عذاب الهی رسید. در قرآن این هاروت و ماروت فقط یه اشاره کوتاهی بهش شده، در حد اینکه هاروت و ماروت باعث شدن که بنی اسرائیل به سمت کفر برن، تقریبا همین. ولی در تفاسیری که از هاروت و ماروت هست، این داستان خیلی داستان قدیمی اسطوره‌ایه که چند تا تفسیرهای متفاوت داره و روایت‌های متفاوتی داره. دو تا روایت مهمش رو من امروز میگم. به خاطر چی این دو تا رو میگم؟ به خاطر اینکه این دو تا خیلی تو ادبیات پرکار بردن و برای اینکه اصلا بعضی از ابیات رو توی شعر و ادبیات فارسی متوجه بشی، اصلا باید این داستان رو بلد باشی. وقتی بلد نباشی اون بیت رو متوجه نمیشی. دقیقا مثل همینجا هاروت مشوشان شیدا یعنی چی اصلا. خب یکی از روایت ها اینه که هاروت و ماروت فرشته های خدا بودن و میمدن روی زمین و به مردم جادوگری یاد میدادن. بعد جادوگری به معنای اینکه مثلا شما حالا وردی بخونی یا کاری انجام بدی، یه کار غیر ممکنی ممکن بشه. بعد ولی به مردم اینو میگفتن که اگر شما از این جادوگری که ما داریم بهتون یاد میدیم استفاده نادرست بشی بکنی کافر شدی. اصلا نباید از این وردی که یاد میگیری، از این جادوگری که یاد میگیری، از این ترفندی که یاد میگیری استفاده نادرست بکنی. بعد همیشه هم ادعاش اون هاروت و ماروت فرشته بودن، یه فرشته های الهی، پیش خدا این بود که ما نمیذاریم مردم استفاده نادرست از این جادوگری کنن. بعد خدا هم گفته بود اگر مردم استفاده نادرست کنن من از چشم شما دوتا میبینم، شما دوتا رو چیز میکنم، مثلا تنبیه میکنم. بعد در نهایت مردم اومدن و حرف هاروت و ماروت رو گوش نکردن و سحر و جادویی که یاد گرفته بودن در راه بد استفاده کردن، در راه نادرست. حالا نگم چه راه بدی که خیلی راه بدی بوده. مثلا یکی از راههایی که استفاده کردن این بوده که میرفتن بین زن و شوهرها اختلاف مینداختن، بعد مثلا یکی خاطرخواه زن یکی دیگه میشد، میرفت اون جادو رو به کار میرفت، بین زن و شوهرها اختلاف مینداخت، بعد اونا که از هم جدا شدن میرفت مثلا زن اونو میگرفت یا برعکس. حالا بعد این یکی از روایت هاست. بعد از این که مردم گمراه میشن، به قول قرآن بنی اسرائیل کافر میشن و از سحر و جادو در راه بد استفاده میکنن، خب خدا هم گفته بوده که من شما رو مجازات میکنم دیگه. مجازاتشون چی بود؟ در یه چاهی در بابل هاروت و ماروت رو از پا آویزون کرد، یعنی پاهاشون به بالا، سرشون پایین، به معنای واقعی سرنگون. سرنگون یعنی سر به پایین، پاها بالا، سر پایین. این روایت خیلی خیلی توی ادبیات ما کاربرد داشته. یکی دیگه از روایت هایی که در مورد این هاروت و ماروت خیلی مهمه دونستنش، در تفاسیر اومده، اینه که هاروت و ماروت به خدا میگن اگر ما جای آدم و حوا بودیم اصلا از تو نافرمانی نمی کردیم، عصیان نمی کردیم. این آدم و حوا میدونی نشناس بودن، خیلی بیشور بودن که حرف تو رو گوش نکردن. تو ببین چه ادعایی کردم پیش خدا، ما رو بفرست زمین، ما مطیع ترین و فرمان بردارترین بنده تو میشیم. خدا هم میگه باشه قبول، برو من میفرستم زمین، ولی حواست باشه اگه گول بخوری یا اگه اشتباه بکنی، نافرمانی کنی و اینا، پدرتو در میارم، یعنی بلایی سرت میارم که اون سرش ناپیدا. هاروت و ماروت هم که دیگه خدا قبول کرده بود بیان زمین، فرشته الهی بودن دیگه، میان زمین. تا یه مدتی به مردم جادوگری و سحر و این چیزا یاد میدادن، باز توضیح میدادن که نباید در راه بد استفاده کنی، تا عاشق یه خانومی میشن به اسم زهره. این زهره خانم خیلی زیبا بوده، در وصفش، در ادبیات ما، در تفاسیر خیلی داستانهای جالب و جذابی اومده، حالا از بخشش بگذری. عاشق زهره میشن، بعد زهره میخوان به وصال زهره برسن، زهره خانم میگه نه همینطوری که نمیشه که مفتکی پفتکی، شما اون رمزی که باهاش میرید عالم بالا پیش خدا و هی میاید زمین پیش ما، اونو به من بگید، اون پسوردتونو، به قول امروزی ها پاسپورتتون چیه که هی میرید هی میاید، اون رمز عبورتون رو به من بگید. رمز عبورشون هم اسم اعظم الهی بوده دیگه. بعد اینا گول میخورن و هاروت و ماروت اسم اعظم رو به زهره میگن و زهره وقتی میخواسته اون اسم اعظم رو بیان کنه که از زمین به آسمون بره، مسخ میشه و میشه ستاره زهره، که هنوزم در آسمان ستاره زهره هست. هاروت و ماروت چی میشن؟ اینجا روایت ها متفاوته، بعضی ها میگن همون در چاهی در بابل سرنگون شدن، یعنی از پا آویزون شدن، بعضی ها میگن که نه، بین زمین و آسمون اونا هم مسخ شدن و همینطور گرفتار و سرنگون بین زمین و آسمون باقی موندن. خب همه این داستان ها رو شنیدید، ببینید که مثلا چقدر اینا چیه استفاده میشه توی ادبیات ما. یه چند تا نمونهشو میخونم که ببینید مثلا چجوری این چقدر این داستانو اصلا باید بلد باشید، اینطور نیست که من الان اینجا زیاده گویی کرده باشم. مثلا حافظ تو اون غزل که میگه ای غایب از نظر به خدا می سپارم از جانم به سوختی و غیره، یه جا میگه، میگه گر بایدم شدن سوی هاروت بابلی، صد گونه جادویی بکنم تا بیارمت. میگه ببین من برای به دست آوردن تو اگه لازم باشه میرم پیش هاروت بابلی، جادو میگیرم، صد جورم جادویی میکنم تا تو رو به دست بیارم. خب حالا ببینید با دونستن این داستان و با خوندن این بیت میتونیم این بیت نظامی را معنی کنیم. هاروت مشوشان شیدا، یعنی مشوشان شیدا، کسانی که عاشق شدن، مثل همین بیت حافظ، می رفتن پیش هاروت و ازش جادو می گرفتن تا به عشقشون برسن. و خود مجنون به خاطر اینکه درجه عشق و جنونش زیاد بود، مشوشان شیدا یعنی عاشقان پریشان می اومدن پیش مجنون و ازش جادویی میگرفتن. اون خودش یه پا هاروت شده بود برای خودش. حالا سعدی با اینجایی که همیشه یه شوخ طبعی خاصی داره، میخواد بگه که ببین چشم و ابروی زیبا میدونی با آدم چی کار میکنه. ببین چی میگه، میگه هاروت را که خلق جهان سحر از او برند. ببین همه جهان میان سحر و جادو از هاروت میگیرند، در چه فکند غمزه خوبان به ساحری. اون چشم و ابرو و غمزه خوبان با خودش یه پا جادوگری کرد، هاروت که همه ازش جادو میگرفتن و انداخت تو چاه. ببینید چشم و ابرو با آدم چی کار بکنه، این حسن و زیبایی و این عشق و غیره. مولانا هم به طور کامل داستان هاروت و ماروت رو تو دفتر سوم مثنوی آورده که اونجا ایشالله برسیم، توفیق باشه، عمری قد بده، برسیم دفتر سوم، داریم مثنوی رو میخونیم، اون داستان شیرین و پندآموز، اونم از لبان مولانا، حتما حتما با هم میخونیم. خب حالا ببینم، بگید ببینم من حق داشتم این داستان رو تعریف کنم یا نه، ببینید چقدر جذابم بود. خب حالا جادوی نهفته دیو پیدا، هاروت مشوشان شیدا، کیخسرو بی کلاه و بی تخت. کیخسرو اصلا خود خسرو یعنی شاه، کی هم یعنی بزرگ، ولی کی اصلا لقب پادشاهان دوره کیانی ایرانیانه، مثل کیخسرو، کیکاووس، نمیدونم غیره. حالا این کیخسرو یعنی پادشاه بزرگیه ولی بی کلاه و بی تخت. خب تو اون در چه عالمی پادشاه؟ در عالم عشق دیگه. دلخوش کن صد هزار بیره، مجنون برای خودش پادشاهیه ولی تخت و کلاه و تاج نداره. دلخوش کن صد هزار بیره، ولی صد هزار بیرخت و لباس، بینوا و فقیر رو دلخوش میکنه. ولی این بیرخت یه ایهامی هم داره. کی بیرخته در عالم؟ یعنی رخت و لباس نداره، لخت و اوره، حیوانات. در داستان عشق مجنون، مجنون با حیوانات بیابان خیلی دوست میشه، میره با آهو حرف میزنه، نمیدونم به این حیوان، به اون حیوان محبت میکنه، سگ در خونه لیلی رو ماچ میکنه، میگه این سگ هر روز از جلوی خونه لیلی رد میشه. به هر حال با حیوانات خیلی مهربان و دوست میشه، یعنی از آدمیزاد یه جورایی میبره، میره با حیوانات دوست میشه. به خاطر این دل خوش کنه صد هزار بیرخت، یعنی دل هزار بیرخت رو خوش میکنه، هم میتونه آدمهای بی‌بضاعت و فقیر رو دل شکسته باشه، چون خودش دل شکسته دیگه، مجنون خودش دل شکسته، میتونه از دیگران دلجویی کنه یا حیوانات باشه. همه ایهاما و تناسبا رو توجه کنید، چون اون ورم گفت بی کلاه و بی تخت خودشم، این ورم میشه بیرخت. خیلی واقعا واقعا اعجاب انگیزه این چند تا بیتش. اقتاده سپاه موران، اورنگ نشین پشت گوران. اقتا خودش یه واژه‌ایه که حالا درسته که از قطعه بخش تقسیم بندی و اینا میاد، ولی یه واژه‌ایه که خودش یه معنی داره. بعضی از ملاک ها که املاک زیادی داشتن، حالا یا پادشاه بودن یا کت خدا بودن یا حاکم بودن یا هر چیزی، بخشی از زمین رو میدادن به یک کشاورز، به کسی که خودش زمین نداره، و اجازه میدادن اون روش کشاورزی کنه، کاش، داشت، برداشت و غیره، و ولی به اینا اجاره یا هیچ چیزی ازش نمیگرفتن. میگفتن هر درآمدی از این زمین به دست آوردی مال خودت، یه جور بخشندگیه دیگه. ولی زمین رو به اونا نمی فروختن، یعنی زمین همواره به نام اون صاحبش بود، ولی یه نفر روش کار میکرد و از عوایدش اون زمین بهره می برد. حالا اقتاده دقیقا این معنی، یعنی کسی که زمین رو میده به دیگران، یه جورایی بخشنده، بزرگوار، عطا کننده است دیگه. حالا بخشنده بود برای کی؟ برای سپاه موران. ببینید در ادامه اونور که گفتم صد هزار بیرخت شاید اشاره به حیوانات داشته باشه، اینجا هم داره میگه با سپاه موران دوست بود و به اونا بخشندگی میکرد، با اونا مثلا رفیق شده بود. اورنگ نشین پشت گوران، اورنگ یعنی تخت پادشاهی، تخت پادشاهش کجا بود؟ پشت گور، پشت حیوانات میرشست، توی این بیابون این ور اون ور میرفت. اون بالا هم که گفت دیگه، گفتش پادشاه بی کلا و بی تخته. اینجا هم میگه اورنگ نشینه، میشینه رو تخت پادشاهی، ولی تخت پادشاهیش چیه؟ سوار حیوانی میشه تا مثلا خونه لیلی بره یا این ور اون ور بچرخه. کلا بنده خدا مجنون دیگه توی بیابونا آواره شده بود دیگه، از بین خونه خودش و خونه لیلی و اون اطراف قبیله لیلی میچرخید دائما. در راجه قلعه های وسواس، دارنده پاس دیر بی پاس. در راجه چند تا معنی براش در نظر گرفتن که البته تو همه معانی که براش گفتن یه چیزی مشترکه و اون پناه گرفتنه، که انگار دراجه رو می ساختن برای پناه گرفتن، حالا از هر جنس و نوعی باشه. مثلا اگر از نوع مثلا کیسه های شن و کاه و اینا باشه، می زاشتن رو هم می چیدن و پشتش پناه می گرفتن، چیزی شبیه سنگر که تو همین جنگ های امروزی هم هنوز ما سنگر و اینا تو این فیلم های دفاع مقدس دیدید. بعضی ها میگن نه، این دراجه ها سنگر نبودن، اینا رو بالای دژ ها و قلعه ها می ساختن، که البته اون موقع دوتا کار میکنه وقتی روی دژ و قلعه ساخته میشه، هم اون نگهبانی که داره از قلعه محافظت میکنه پشت اون دراجه قایم میشه، هم از اون بالا مسلطه و همه جا رو میبینه و اطراف قلعه خبری باشه بخواد کسی حمله کنه رفت آمدها رو کنترل میکنه. حالا ولی استاد ده خدا، خدا رحمتش کنه، گفته خود این دراجه از درجه و یعنی روی هم گذاشتن. و دقت کنید اگه میخوای شما پناهگاه بسازی، حالا سنگی، کیسه‌ای، چیزی رو باید روی هم همینطور بذاری تا به اون کارت بیاد. حالا اینجا میگه دراجه قلعه های وسواس، گویا مثلا اینجا منظور همون سازه هایی که بالای قلعه درست میکنن، هم به عنوان پناهگاه هم به معنای برج دیدبانی، چیزی شبیه این. ولی قلعه های وسواس، وسواس که الان من میگم یه چیز امروزی به کار میبره که نوع زیادش یه جور بیماری تردید و دودلی بیشتر از تمیز شدن و ایناست، ولی وسواس یه جور وسوسه هم هست، اصلا بیشتر معنای وسوسه میده، وسواس الخناس که ما داریم، این وسوسه هایی که توی دلته که چیکار کنی. چی بود اون شاعر چی گفته بود؟ یه دلم میگه برم برم، یه دلم میگه نرم نرم، این وسواسه، این وسوسه است که چیکار کنم. حالا این مجنونم در راجه قلعه های وسواس شده بود، پناه گرفته بود توی قلعه های وسواس، نمیدونست بره بیاد اصلا چیکار بکنه، واقعا نمیدونست دیگه، سردرگم بود. دارنده پاس دیر بی پاس، پاس یعنی نگهواری، نگهبانی، رعایت کردن، مدارا کردن، حرمت نگه داشتن. دارنده پاس یعنی پاس دارنده، فقط دارندهش اومده اول، ما الان میگیم پاس دارنده، نمیگیم دارنده پاس. ولی خب شعر دیگه، شعر ارکان جمله جا به جا میشه، ارکان کلمات جا به جا میشه، هم بر کمک به وزن و قافیه، هم برای تأکید و مؤکد کردن کلام. دارنده پاس دیر بی پاس یعنی نگهداری میکنه، پاسبانی میکنه، حرمت قائل میشه از چی؟ از یه دیری که بی پاسه، بدون حریمه، بدون حرمت کسی براش نگه نمیداره، هیچ کس بهش توجهی نمیکنه. دیرم که میدونید دیگه محل عبادته. خب اونجایی که محل عبادته که مجنون داره، هیچ کس ازش مراقبت نمیکنه، چیه؟ دل مجنونه. مجنون داره هوای دلشو میداره، اگه میره به کوی لیلی، اگه دیوانه شده، اگه این همه کارا رو میکنه، میخواد از دلش نگهبانی بده، دلی که الان دیگه هیچ کس حرمتشو نگه نمیداره، هیچ کس بهش توجه نمیکنه. دارنده پاس دیر بی پاس. خب مجنون غریب دل شکسته، دریای زجوش نام نشسته. دیگه از اینجا به بعد دیگه کلام تقریبا مشخصه، منم توضیحات رو کم میکنم که تا انتها بخونیم و بشنویم و از اشعار لذت ببریم. این چند تا بیت از اول میخونم، الان که دیگه معنیاشو میدونید و داستانهاشو میدونید، ببینید چقدر زیبا شد. سلطان سریر صبح خیزان، سرخیل سپاه عشق ریزان، متواری راه دلنوازی، زنجیری کوی عشق بازی، قانون مقنیان بغداد، بیاع معاملان فریاد، تبال نفیر آهنین کوس، رهبان کلیسیای افسوس، جادوی نهفته دیو پیدا، هاروت مشوشان شیدا، کیخسرو بی کلاه و بی تخت، دلخوش کن صد هزار بی رخت، اقتاده سپاه موران، اورنگ نشین پشت گوران، در راجه قلعه های وسواس، دارنده پاس دیر بی پاس، کیه؟ مجنون غریب دل شکسته، دریای زجوش نشسته. دیگه این آقای مجنون که غریبه، واقعا تنها مونده دیگه، عاشقه، هیچکی درکش نمی کنه، دلش هم که شکسته و دریای زجوش نانشسته است، مثل یه دریایی میمونه که این جوش و خروشش تمام نمیشه، همواره در جوش و خروشه. سعدی تو اون غزل معروفش چی میگه؟ رفتی و نمیشوی فراموش، می آیی و می روم من از هوش، آتش که تو می کنی محال است کاین دیگ فرو نشیند از جوش. میگه اون آتیشی که تو درست کردی، مگه میشه این دیگ وجود من از جوش و خروش بیفته؟ حالا اینجا هم میگه نظامی میگه دریای ز جوش نانشسته. این دریا دلش مثل یه دریاییه که همطور داره جوش میزنه. عاشق دیگه، عشق هم نمیتونه جوش نزنه، نمیتونه جوش و خروش نداشته باشه، نمیتونه نسوزه، اصلا امکان نداره. هزار جهد بکردم که سر عشق بپوشم، نبود بر سر آتش میسرم که نجوشم. وقتی منو گذاشتید رو آتیش، وقتی منو عاشق کردی، بعد میگی نجوش، نمیشه که. یاری دو سه داشت دل رمیده، چون او همه واقعه رسیده، با آن دو سه یار هر سهرگاه، رفتی به طواف کوی آن ماه. خب این مجنون بالاخره میگن که تو هر جا وایسی دو سه تا مثل خودت پیدا میکنی. حالا اینم همینه، یاری دو سه داشت دل رمیده، یه دوستایی پیدا کرده بود، اونا هم دلشون رمیده بود. رمیده یعنی فرار کرده دیگه، یعنی دل عاشق رفته، دست خودش نیست، عاشق شدن اونا. چون او همه واقعه رسیده، مثل اون یه واقعی بهشون رسیده بود. واقعه یعنی اتفاق خیلی سخت، درسته؟ حالا تو ادبیات ما هم واقعه به معنای جنگه، هم به معنای روز قیامته. مثلا حافظ میگه به روز واقعه تابوت من روان باشد، نه ببخشید، این مولاناست، به روز واقعه تابوت من روان باشد، گمان مبر که مرا درد این جهان باشد. روز واقعه یعنی روز مرگ و روز چیز. یا حافظ هم یه روز واقعه میگه ها، ای خدا اگه یادم اومد، میگه که چیز، به روز واقعه تابوت من ز صرف کنید، چوب تابوت منو در روز واقعه یعنی روز مرگ من رو از صرف درست کنید. چرا؟ چون می رویم به داغ بلند بالایی، چون من عاشق یه بلند بالای بلند قدی بودم، تابوت منم از صرف درست کنید. حالا یه جاهایی روز واقعه است یعنی روز قیامت، یه جاهایی روز جنگ. مثلا یه جاهایی سعدی میگه آن مردی واقعه دیده بود، یعنی خیلی با تجربه بود، انقدر سختی بلندی های پستی بلندی های زندگی رو چشیده بود، حسابی با تجربه شد. ولی اینجا همه واقع رسیده، یعنی این عاشقی رو چشیده بودن. با آن دو سه یار هر سحرگاه، رفتی به طواف کوی آن ما. اون دوستاشو جمع میکرد دیگه تنها نباشه، میرفت دور و بر خونه لیلی میگشت، اونا هم درکش میکردن دیگه. طواف هم کلن یعنی دور چیزی گشتن، و چون طواف برای ما یه واژه مذهبی و مقدسه و ما دور هر چیزی نمیگردیم، دور یه چیزای خاص و مقدس میگردیم، شاعرها طواف رو دور خانه عشق، دور عشق گشتن طواف به کار برن، چون تقدس عشق رو هم به ما برسونن. رفتی به طواف کویان ماه، ماه هم لیلیه دیگه. بیرون ز حساب نام لیلی، با هیچ سخن نداشت میلی. از غیر از اسم لیلی هر کس میخواست باهاش حرف بزنه فقط باید در مورد لیلی حرف میزد. بیرون از حرف و حساب لیلی هر کی میخواست حرف بزنه اصلا حرفشو گوش نمیکرد. هر کس جز این سخن گشادی، نشنودی و پاسخش. اگه میرفتی بهش میگفتی خب هوا چطوره، مثلا این طرفا زمین متری چنده، اون اصلا نه صدا تو میشنید نه جواب تو میداد. ولی اگه میگفتی از لیلی چه خبر، شروع میکرد باهات حرف زدن. نشنودی و پاسخش ندادی، آن کوه که نجد بود نامش، لیلی به قبیله هم مقامش، از آتش عشق و دود هندو، ساکن نشدی مگر بر آن کوه. اسم اون کوه و اسم اون دشتی که لیلی و قبیلهش اونجا زندگی میکردن نجد بوده. نجد در زبان عربی در لغت به معنای زمین وسیع و بلنده. هم تو عربستان یه منطقه به اسم نجد هست، هم در عراق، شاید در دیگر کشورهای عربی هم باشه، چون اسم رایجیه. حالا اسم قبیله لیلی هم که اون محلشون بود نجد بود. لیلی به قبیله هم مقامش، لیلی و قبیلهش هم اونجا مقام میکردن، یعنی اقامتگاهشون و سکونتگاهشون اونجا بود.
از آتش عشق و دود اندوه، چون آتیش گرفته بود دیگه، عاشق شده بود، هیچ جا نمی رفت غیر از ساکن نشدی مگر بران کوه. همیشه دور بر اون کوه می چرخید. بر کوه شدی و می زدی دست، افتاد خیزان چو مردم مست. می رفت اون دور بر اون کوه، دست می زد، می شست، بلند می شد. دست زدن نه از روی شادیا، از روی عشق، از روی اینکه نمی دونه چی کار کنه. جنون مطلقه، یعنی به نهایت جنون رسیده. ببین پسر مردم به چه روزی افتاد، پسر یکی یه دونه قبیله آمری، بعد از کلی راز و نیاز و نذر و نیاز خدا بهشون داده بود، ببین به چه روزی افتاد. ببین عشق پدر عشق به سوزه که میگن همینه ها. بر کوه شدی و بی زدی دست، افتان خیزان چو مردم مست. هر کی میدید فکر میگرد مسته. آواز نشید برکشیدی، بی خود شده سو به سو دویدی. مست رو اونجا بیت بالا میذاره، این بال پایین میذاره، بی خود شده. دقیقا معادله مست، کسی که انگار بی خود شده. آواز نشید، نشید به شعر و آوازهایی میگن که دست جمعی خونده میشه با آواز، مثل سرود. بچه بودیم میخوندی گروه سرود مدرسه شهید مثلا فلان تقدیم میکند، اونا رو میگن نشید، خانش دست جمعی با آواز. ولی اینجا بیشتر منظورش همون آواز خوندنه، یعنی آوازی که مجنون میخوند، حالا شاید با اون دو سه تا دوستش هم با هم میخوندن. آواز نشید برکشیدی، بی خود شده سو به سو دویدی. وان یه مژه را پراب کردی، یعنی گریه میکرد دیگه، مژه هاش پر آب میشد. با باد سبا خطاب کردی، شروع میکرد با باد سبا حرف زدن. خب ببین سحرگاه بلند میشد، میرفت دوروبر خونه لیلی، دوروبر اون کوه نجد، آواز میخوند، گریه میکرد، با باد سبا هم حرف میزد. چی میگفت؟ که باد سبا به صبح برخیز، در دامن زلف لیلی انگیز. لیلی آویز، ای باد سبا بلند شو، برو در دامن لیلی، برو در زلف لیلی. در دامن زلف یعنی در ادامه، زلف رو از بلندی و افتادگی شبیه دامنی کرده، یعنی برو در لابلای زلف لیلی و یه اثری از اون زلف، بوی زلف برای من بیار. گوان که برو بهش اینم بگو، گوان که به باد داده توست، بر خاک ره افتاده توست. از باد سبا دم تو جوید، با خاک زمین غم تو گوید. بادی به فرستش از دیارت، خاکیش بده به یادگارت. میگه برو بهش بگو ببین تو اینجا یه افتاده داری، یه نفر که به باد داده توست. به باد داده تو یعنی از دست رفته، به باد داد. یا مثلا ما میگیم به باد داد، یعنی مثلا میگیم پسر مال اول پدرشو به باد داد، یعنی از بین برد. اینجا یه نفر هم از به باد داده توست، یعنی از بین رفته. بر خاک ره افتاده توست. تو به کی به خاک راه میفته؟ به خاک افتادن دقیقا یعنی بی ارزش و ناتوان و بی‌نوا شده. از باد سبا دم تو جوید، دنبال یه اشاره، یه نفسی. دم یعنی نفس دیگه، یه اثری از توه. بر با خاک زمین غم تو گوید، با خاکم میشینه درباره تو صحبت میکنه. بادی به فرستش از دیارت، وقتی باد میاد در ادبیات عاشقانه ما، باد پیام آوره دیگه، از عاشق به معشوق یا از معشوق به عاشق. میگه یه بادی، یه اثری، یه بویی، یه شمعی، یه چیزی بفرست. خاکیش بده به یادگارت، از حتی از اون خاک کوی یارم برای من مقداری بیاری. تبرکه، دقت کنید، ما خاکو برای تبرک به کار میبریم، میگن این خاک کربلاست، این خاک نمیدونم مشهد تربت فلانه. میگه یه خاکی از اون کوی یار به من بده به یادگاری. هر کو نه چو باد بر تو لرزد، نه باد که خاک هم نیارزد. میگه هر کسی که بر تو لرزد، نه چو باد بر تو لرزد، مثل باد به تو نلرزه، یعنی عاشق نشه، یعنی زندگیشو از دست نده به خاطر تو، نه باد که خاک هم نیارزد. یعنی هیچ به هیچی ارزشه، هیچیو نداره. باد که خوبه، حتی به خاک هم نمیارزه. به خاک نیارزد یه تناسبی هم داره، یه چیزی غیر از این معنای مرسوم و متداولش که هیچی نمیارزه، از خاک کمتریم. شاعر چی گفته بود؟ از خاک بیشتر که نه، از خاک کمتریم، یعنی از خاکم پستریم. به خاک نیرزد یعنی حتی ارزش اینو نداره که خاکش کنی. وقتی مرد ارزشش این نداره که خاک تمیز و پاک و طاهر رو به خاطرش آلوده کنی و اونو در خاک دفن کنی. میدونید که خاک از مطهرات در دین ما، مثلا ما به خاک تیمم میکنیم، یه چیز نجس رو میتونیم خاکمال کنیم و تمیزش کنیم. حیف خاک. وان کس که نه جان به تو سپارد، اون کس که جونش رو به تو نمیده، آن به که ز قصه جان برارد، بهتر از قصه بمیره. گر آتش عشق تو نبودی، سیلاب غمت مرا رو بودی. اگر آتش عشق تو نبود، اگه تو برا با آتش عشقت آتش نزده بودی با عشقت، سیلاب غمت مرا رو بودی. اگه من آتش نگیرم در راه عشق تو، حتما سیلاب غمت منو میبره. در دو حالت، چه من در آتش عشقت بسوزم چه نسوزم، اگه بسوزم که آتش عشقت منو از بین برده، اگه نسوزم غمتو مثل یه سیلاب اومده مرا برده. ور آب دو دیده نیستی یار، اگه اینقدر گریه نکنم که اشک نریزم، دل سوختی آتش غمت زار. آخه دلم داره میسوزه، اگه گریه نکنم با این دل سوخته و آتش گرفته چی کار کنم؟ این خدایا یه بیت من میخونم فکرم هزار جا میره. دیدید به اونایی که سوگوارن، مثلا میگن گریه نکن، صبور باش، میگه آخه جیگرم آتش گرفته. آدمی که جیگرش آتش گرفته، مثلا داغ عزیزی دیده، داغ جوانی دیده، داغ فرزند دیده، اصلا جیگرش آتش گرفته، چجوری میتونه گریه نکنه؟ چجوری میتونی به اون بگی گریه نکن؟ ببین بیت نظامی رو. ور آب دو دیده نیستی یار، دل سوختی آتش غمت زار. آخه دلم آتش گرفته، غمت من رو زار نزار کرده، چجوری گریه نکنم؟ خورشید که او جهان فروز است، از آه پر آتشم بسوز است. مثلا اگه به مجنون بگی میدونی چرا خورشید انقدر داغه، داره جهان رو روشن میکنه، جهان رو گرم میکنه؟ میدونی شاید مثلا شما بگی از لحاظ علمی خورشید یک مثلا سیاره‌ایه که این کارو میکنه اون کارو میکنه، هیدروژن با اکسیژن، اکسیژن و نیتروژن فلان تولید گرما و نور میکنه. ولی اگه از مجنون بپرسی میگه خورشید که او جهان فروز است، میدونی چرا جهان رو روشن میکنه؟ از آه پر آتشم بسوز است. من آتش گرفتم، دارم آه میکشم، دارم رنج میکشم، اونم وقتی منو میبینه دلش به حال من میسوزه و از این آه پر از آتشم به سوز و گداز افتاده. بعد خطاب به لیلی میگه ای شمع نهان خانه جان، پروانه خیش را مرنجان. تو شمع نهان خانه جان منی، جان من به یه خانه ای که یه شمعی توش قایم کردم، یه توی فقط روشنایی خونه من، اونم قایم کی؟ چون قرار عشق اینا رو کسی نفهمه. هرچند کل عالم مثال شدن به کل عالم، ضرب المثل شدن و همه عالم اسم لیلی و مجنون رو شنیدن، ولی اینجا هنوز میگه تو نهانی، پنهانی در جان من. علاوه بر این که من باید پنهانی تو رو دوست بدارم، اینه که در جان من غیر از تو کسی نیست. پنهان شده اگر کسی در جان من است، تویی. ای شمع نهان خانه جان، پروانه خیش را مرنجان. من مثل پروانه دورت میگردم، پروانه هم که عاشق نوره، هی میره دور و بر شمع دور. دیدید همین الانم پروانه و حشرات دور چراغ، مگه شما تو فضای باز باشید راحت اینو میبینید، پروانه میاد دور چراغ، هی میگرده، هی خودشو میزنه به نور، چون عاشق نوره. ای شمع نهان خانه جان، پروانه خیش را مرنجان. اینقدر منو رنج نده. جادو چشم تو بست خوابم، تا گشت چنین جگر کبابم. جادو چشم یعنی چشم جادوی تو، جادوی چشمان تو یا چشم جادوی تو من خوابو از من گرفته، تا اینطوری شدم. دیدی اول بیت چی گفت، چجوری شروع شد؟ اصلا سلطان سریر صبح خیزان. اینجا میگه خوابو از من گرفته، اول غزل، اول میگم غزل، شعر بهتون گفتم نشان عاشق هم باشد که شب با روز پیوندد، شب به روزش پیوند میده، یعنی نمیخوابه. اینم میگه، میگه خوابو از من گرفته آخه چشمای تو، یاد چشمان جادوی تو بیفتم اصلا خواب به چشم نمیاد. تا گشت چون این جگر کبابم، جگرم کباب شده که از تو دورم. ای درد و غم تو راحت دل، هم مرهم و هم جراحت دل. و اصلا درد تو، تو فکر نکن من ناراحتم ها، تو فکر نکن من عاشق تو شدم الان از تو دورم خیلی ناراحت، نه اصلا درمان درد من همین غم توه، غم تو اصلا درمان منه. چی حرفا چیه؟ همین هفته پیش خوندیم دیگه آخرین غزل حافظی که خوندیم هفته پیش، ای پادشاه خوبان داد از غم تنهایی، حافظ چی گفت؟ ای درد تو ام درمان در بستر ناکامی، و یاد تو ام مونس در گوشه تنهایی. ای درد تو ام درمان، ببین اینجا هم همینو میگه، ای درد درد و غم تو راحت دل، مثلا آسایش میگیرم با این درد غم، هم مرهم و هم جراحت دل، هم دردم تویی هم درمانم تویی، هم جراحت اونی که منو مجروح کرده تویی، هم اونی که مرهم میذاره و درمان میکنه تویی. مولانا اصلا خیلی واقعا یکی از بهترین غزلیات مولاناست این، به طبیبش چه حواله کنی ای آب حیات، تو چرا اینو میفرستی پیش طبیب؟ از همان جا که رسد درد همان جاست دوا. دردت از کجا آمده؟ از لیلی. خب درمونم همون جاست، هر جا درد اومد از همونجا برید دنبال درمان بگردید، هی پیش این دکتر اون دکتر، میری خارج میری داخل، بهترین دکتر تو شیراز، بهترین دکتر تو تهران تو اصفهان، نه همون جایی که درد رسیده به درمانم همونجاست. از همان جا که رسد درد همان جاست دوا. اینم میگه هم مرهم و هم جراحت دل، قند است لب تو گر توانی، از وی قدری به من رسانی، کاشفتگی مرا در این بند معجون مفرح آمدان قند. ببین این دوتا بیت یعنی لبان شیرین تو درمان همه دردهای منه. قند است یعنی شیرینه، لب یار در ادبیات ما شیرینه، مزه قند و شکر میده. اگه یه قدری یعنی یه کوچولو اگه بتونی به من اون لب تو برسونی، من همه دردا درمان میشه. من آشفتگی که در این بند و در این زنجیر و در این عشق دارم با لب شیرین تو درمانشه. معجون مفرح آمدان قد. مفرح اینو من در غزلیات حافظ هم توضیح دادم، خود واژه یعنی فرح‌آور یعنی شادی‌آور، یه داروی تقویتی و نشاط‌آور در دنیای قدیم بوده که تو خیلی گرون قیمت هم بوده و هر جایی هم پیدا نمی شده. ولی از نگاه عاشق داروی مفرح، اون داروی تقویتی و نشاط‌آور و علاج دهنده چیه؟ لب شیرین یار، بوسه از لب یار، دیدن روی یار، بغل کردن یار، هر چیه یار. حافظم میگه دیگه علاج ضعف دل ما به لب حوالت کن. میخوای من دلم ضعف رفته، میخوای یه چیزی به من بدی ضعف دلم خوب بشه، به لب بده، که این مفرح یاقوت در خزانه توست، این داروی تقویتی تو خزانه توه. حالا هر جا بری تو خزانه پادشاه هم دنبالش بگردی، دقیقا معادل همین دوتا بیت نظامیه. قند از لب تو گر توانی، انگار حافظ این دوتا بیت رو کرده یه بیت خودش بر خودش آورده. قند از لب تو گر توانی، از وی قدری به من رسانی، کاشفتگی مرا در این بند معجون مفرح آمدان قند، یعنی لبای تو. هم چشم بدی رسید ناگا، که از چشم تو افتادم ایما. از اینجا تا آخر این بخش، این 5-6 تا بیت یه نکته رو میخواد بگه، میخواد اشاره کنه به باور قدما، که هرچند این باور تا امروز هم ادامه داره، و اون اینه که در برخی از چشمها نیروی وجود داره که میتونه آسیب بزنه و هر چیزی که حسن و کمال و خوبی و لطافت و زیبایی داره آسیب بزنه، بهش میگن چشم زخم، یعنی زخم و مشکلی که از چشم، از نیروهای چشم بر آدم ها، از دیده شدن، از نگاه کردن، انگشت نما شدن، نمیدونم مورد توجه قرار گرفتن. وقتی دیگران توجه به تو میکنن، واو این چقدر قشنگه، چقدر خوشگله، چقدر باحاله، چقدر نمیدونم فلانه، چشم میخوری به باور قدما که هر عرض کردن امروز هم ادامه داره این باور. خب حالا میمدن چیکار میکردن؟ یکی از درمانها، یکی از راهکارهای پیشگیری بهتره بگم برای این معضل در گذشته و تا حتی امروز اینه که وقتی یه چیزی یه عالمه حسن و زیبایی و اینا داشت، میمدن یه گوشش یه مشکلی ایجاد میکردن. مثلا به بچه خوشگل حالا مثلا یه دودی دوده ای رو پیشونیش، رو صورتش، رو لپش یه چیزی میکشیدن که حالا خیلی هم توجه دیگران به اون دودههی که رو صورتش کشیده شده جلب بشه، نه به زیبایی. مثلا لباسش رو یه گوشش رو کثیف میکردن، نمیدونم مثلا طرف ماشین میخره یه ذره حالا خیلی تمیز باشه فلان ماشین رو نو، حتی بعد از قربانی کردنم دیدید خون رو به شکل خط انگشت میکشن رو پلاکش، رو ماشین فلان میزنن. همه اینا آثار از قدیم تا به امروز باقی مونده، نقشی میکشیدن روی یه چیزایی که خیلی زیبا بود. حتی تو کتاب‌های قدیمی هست مثلا برای جلوگیری از چشم زخم علامت‌های تو کتاب‌های خیلی خوب و نفیس قدیمی کشیدن که یه نفر میاد اینو وا می‌کنه میخونه چش نزنه که کتاب نابود نشه، تو آب نیفته، خیس نخوره، از بین نره. توی قصرهای قدیمی اثرش هست خیلی جاها. یعنی این خیلی باوره عجیب و غریب و خیلی ریشه داریه و خیلی به هر حال خیلی زیاده. حالا تو این چند تا بیت میگه فکر کنم من و تو چش خوردی که تو یه بدون هیچ عیب و ایرادی با این همه حسن و کمال و زیبایی و لطافت و جمال و غیره چون افتادی به دست من، این آدم ها اومدن ما رو چش زدن و تو از دست من رفتی. ببینید چی میگه؟ هم چشم بدی رسید ناگاه که از چشم تو افتادم ای ما. مگه کسی ما رو چشم زد که من از چشم تو افتادم؟ پس میوه آبدار چالاک، بس میوه آبدار چالاک که از چشم بد افتاد بر خاک. ببخشید بس بعضی وقتا من اشتباه میخونم چون چشمم نمیبینه، مثلا بس و پس و غیره، و خیلی وقتا این ایرادها از اینجاست که دیگه پا به سن گذاشتیم و انقدرم سرمون تو کتاب بوده چشمم دیگه واقعا خیلی ضعیف شده. میگه بسیار میوه آبداری که مردم چشمشون زدن اونا از درخت افتادن پایین. انگوش کش زبانش کش، انگوش کش انگوش نما شدن، مثل یه چیزی شبیه اینه که یعنی مثلا انقدر زیبا و خوب و آبدار و مثلا میوه انقدر خوب و خوشگله همه با انگشت نشونش میدن، انقدر یه نفر خوشگله همه اینو ببین، یا یه ماشینی تو خیابون راه میره یه ماشین خاص عجیبیه همه نگاش میکنن، این میشه انگشت کش، میشه انگشت نما. میگه هر کی انگشت نما بشه خب این میاد و چشم زخم اونو از بین میبره و امان از زخم انگشت. انگشت کش زمانش کش، زخمی است کشنده زخم انگشت. زخم انگشت یعنی زخم انگشت نما شدن. از چشم رسیدگی که هستم شد چون تو رسیده ای ز دستم. میدونی من همونیم که چشم زخم بهش رسیده. چشم رسیدگی یعنی کسی که بهش چشم زخم رسیده، کسی که مورد آسیب چشم زخم قرار گرفته. تو آدم رسیده و کامل و بالغ و همه چی تموم، این رسیده به معنای دقیقا همه چی تموم، از کمال و جمال و زیبایی و لطافت و خوبی و لطف همه چی. به خاطر این تو از دستم رفتی. بعد یه مثال میزنه، نیلی که کشند گرد رخسار، یه سیاهی، یه نیل رنگ سیاه سرمه‌ای طور، یه رنگ کبود رو در گذشته میگفتن نیلی، میگه میکشیدن اطراف سر و صورت یه نفر، هست از پی زخم چشم اغیار، چون غیر و دشمنان و اونایی که خصومتی دارن، خیلی وقت هم چشم زخم از دوستان البته، میگه اون چشم زخم بهشون نزنه. خورشید که نیلگون حروف است، هم چشم رسیده کسوف است. کسوف هم خورشید رو چشم میزنه و حتی خورشید هم برای چی بعضی وقتا نیلی میشه؟ غروب، بعضی وقتا منظورش غروب کردن خورشید بوده، یا وقتی که یه سری ابرای میان جلوی خورشید یا یه مثلا خورشید انگار تیره میشه بعد دوباره روشن میشه، میگه به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه کسوف اونو چشم زده و در نهایت یه قانون میگه، یه قانون همه جانبه: هر گنج که برقعی نپوشد در بردن آن جهان بکوشد. میگه اگر یه گنجی داشتی که برقه نداشته باشه، یعنی پوشیده نباشه، یه گنجی رو شما بردار، مثلا یه 1 کیلو طلا و جواهر ارزشمند داری، بیار بذار جلوی در رو پله. خب هر اولین نفری که اونو ببینه ور میداره میبره دیگه. میگه به خاطر همین یه گنجی مثل تو باید من قایمش میکردم، نباید میذاشتم، اجازه میدادم همه از عشق ما باخبر بشن، از خوبی و حسن و لطافت تو باخبر بشن. چرا؟ چون گنجی که برقع یعنی روبند نداشته باشه، همه مردم، همه جهان دست به دست هم میدن، یا اینکه هر کسی میخواد اونو برای خودش برداره، در بردن آن جهان بکوشد. خب اینم از این بخش، امیدوارم لذت برده باشید، دوست داشته باشید و کیف کنید. حالا پیشنهاد میکنم، البته حالا که الان معنی همه ابیات و همه اصطلاحات و اینا رو شنیدید، یه بار دیگه برگردید اول فایل و یه بار درس رو بدون توضیحات دوباره گوش کنید، اون وقت میبینید چقدر بهتون بیشتر میچسبه و بیشتر کیف میکنید. امیدوارم لذتشو ببرید و حال دلتون همیشه خوب باشه و همواره عاشق و شیفته و شیدا باشید. و سلام علیکم.